او چشم ما بود. نوشته اکبر خودچش. با بازی هنرمندان مهدی نمینی مقدم، حمید یزدانی، محمد رضا علی، سعیده فرزی، رامین پور ایمان، مجید حمزه، شهریار حمزیان، امیر زنده دلان، فریبا طاهری، احمد لشینی، محمد پور حسن، مینو جبارزاده، منا صفی، حوا الهوی. گوینده محمد شریفی مقدم. کارگردان نازنین مهیمنی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت اول.
خداوند را سپاسگزارم. دیر یا زود دودمان بنی امیه از هم متلاشی خواهد شد.
آشکارا سخن میگویی؟ بیمان نداری آرزویت به گوش امویان برسه؟
چه شده هشام؟ تو همچنان از امویان خوف داری؟
از جان خود خوف ندارم، از این بیم دارم امویان خانواده و قبیله ام را تارومار کنند.
دیگر زمان تارومار کردن به پایان رسیده.
آره،
خوب به آن خورشید در حال غروب نگاه کن. حکومت اموی به چنان سرنوشتی دچار شده، امروز و فرداست بساط ظلم و ستمشان برچیده شود و بلاد اسلامی به آرزوی دیرین خود برسد.
انشاءالله چنین خواهد شد.
انشاءالله.
انشاءالله.
خب برادران، من دیر رسیدم و نمیدانم در ابوا چه گفتند و چه شنیدند. دوست دارم شرح ماوقع را از زبان شما بشنوم.
باشد بشیر، بنشین تا برایت نقل.
نشینم به شرطی که تمام و کمال ماجرا را برایم نقل کن.
دل نگران نباش بشیر، من نیز در نقل ماجرا به خالد کمک میکنم.
سراپا گوشم. بسم الله.
همگان یقین دارند امویان به پایان حکومت خود نزدیک شدند. مروان ابن محمد دیگر قدرت اداره بلاد اسلامی را ندارد.
آره، این را همه میدانند.
حال بزرگان بنی هاشم و بنی عباس در ابوا گله هم آمدند، بلکه به این حکومت جابر پایاندند.
پس علت آمدن شما به اینجا همین است؟
آره، برای همین در اینجا جمع شده.
خب حالا چرا بنی عباس پرچم داره این حرکت شده؟
بنی عباس از نوادگان عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر است. ایشان با بنی هاشم نسبت خیشی دارند و میگویند تعصب خاندان هاشمی ما را به این کار کشانده.
که اینطور؟ حال بگویید بدانم در ابوا چه کسانی جمع بودند؟
بسیاری از بزرگان هاشمی مثل عبدالله محض و پسرانش محمد و ابراهیم،
و از بنی عباس ابراهیم امام، ابوالعباس صفاح و منصور دوانیقی.
علاوه هدفشان یکیست، براندازی حکومت اموی.
همه متحد القول شدند این حکومت پر از جور و ستم سرنگون شود.
حال چه شده که بزرگان بنی هاشم و بنی عباس با یک دیگر هم پیمان شده اند؟ این ذهن مرا به خود مشغول کرد.
روشن است.
قیام علیه امویان و سرنگونی ایشان.
انشاءالله که چنین خواهد شد. حال که سخن از قیام است، بعد از آن چه می کنند؟
به هشام نفس زکیه لقب مهدی دادند. عباسیان و هاشمیان با او بیعت کردند. باشد با کمک خداوند و مجاهدت همگان فتح و ظفر به دست آید.
از فکر همه چیز را کردن.
آره، دیگر حکومت اموی رفتنی شده
و به فضل الهی جایش را حکومتی عادل و دادگستر خواهد گرفت.
ولی من میترسم.
از چه میترسی؟
امویان مرموز هستند و خطرناک. به همین راحتی نمیتوان آنها را از تخت حکمرانی پایین کشند.
دل نگران نباش بشیر، ما تنها نیستیم، خراسانیان هم با ما همراه شدند.
خراسانیان؟
آری، آن دلاور خراسانی یعنی ابو مسلم پیغام فرستاد. تمام شیعیان خراسان همراه او شدند و همگی با بزرگان عباسی و هاشمی بیعت کردند.
خوب است، پس حساب همه چیز شده.
چون این است، در کنار ابو مسلم خراسانی، ابو سلمه هم در کوفه تلاش بسیار می کند.
ابو سلمه خلال؟ همون مرد سیاستدان؟
آره، زمزمه هایی شده به او لقبی بدهند.
چه لقبی؟
وزیر آل محمد.
نمیدانستم.
چنین است، چه بسا به عمو مسلم هم لقب امیر آل محمد میدهند.
عجب، که اینطور؟
چه شده بشیر؟ تعجب کردی؟
آره.
چشم باز کن و ببین، امویان بر لبه پرتگاه ایستادند.
باشد، انشالله پس از سرنگونی جایشان را هاشمیان میگیرند.
شک نکن چنین میشود،
به شرطی که دیگر بزرگان بنی هاشم این حرکت مبارک را یاری کنند.
مثلا چه کسانی؟
ابو عبدالله جعفر ابن محمد.
مگر او در این جمع نبود؟
غیر ایشان نبود. حال چرا ما نمیدانیم.
نگران نباشید، ابو عبدالله جعفر ابن محمد صادق اگر بشنود حکومت امویان در حال سرنگونی است، بی تردید این حرکت مبارک را همراهی خواهد کرد.
اگر چنین شود، همه چیز برای سرنگونی امویان مهیا است.
قطعاً چنین خواهد شد.
خوش آمدی، خوش آمدی بشیر.
ممنونم خالد، نخلستان زیبایی داری. انشاءالله نخلهایت همیشه پربار باشد.
لطف داری برادر من، این نخلستان دیگر از آن من نیست.
پس از آن کیست؟
برای مدتی به یک نفر اجاره دادم.
خودت چه میکنی؟
میبینی که از ملازمان ابو سلمه خلال شدم.
میخواهی در زمره مردان سیاست شوی؟
مرا چه به سیاست.
پس چه؟ ابو سلمه مرد سیاست است و همراه دیگران کمر به نابودی امویان بسته. هر که با او نشست و برخاست میکند، سودای سیاست در سر دارد.
خیر بشیر، مرا چه به سودای سیاست. من خالد ابن منیر شمشیر از نیام بیرون کشیدم، بلکه همراه مجاهدان راه خدا ریشه این حکومت فاسد را بکنم. همین.
احسنت، خداوند به تو خیر و برکت بدهد. حال ابو سلمه در کوفه چه میکند؟
مگر خبر نداری؟
اندکی میدانم، اما قصد دارم همه چیز را از زبان تو بشنوم.
او دلاور مردی است و بدون خوف و ترس در کوفه علیه امویان تبلیغ می کند.
همان گونه که ابو مسلم در خراسان طرفداران اموی را قتل عام می کند.
آره، همه دست در دست هم دادند امویان را سربنیست کنند. ولی
ولی چه؟
همچنان از ابو عبدالله ابن محمد در عجبم. او امام و مقتدای شیعیان است، مریدانش او را امام جعفر صادق می نامند. اما در میدان نبرد نیست و لباس رزم نمی پوشد.
مگر خبر نداری او چه می کند؟
چرا؟ شنیدم در مدینه مجالس بحث علمی دارد.
آره، من نیز خبر دارم. معلوم نیست هدف او از برپایی مجالس درسان هم در این ایام سرنوشت ساز چیست.
دور بودن از میدان جنگ.
خاله،
راست می گویم، اینک زمان بحث و مباحثه علمی نیست، زمان قیام است و با شمشیر به دل دشمن تاختن. برای درس و مباحثات علمی وقت بسیار است.
خبر دارم، چند نفر این سخن را به او گفتند.
بلا بود بهانه آورده اینک زمان بحث و جدل علمی است، نه مبارزه با قیام کردن.
آری، چون این پاسخی داده، حتی اشاره کرده اینک زمان مناسبی برای قیام و مبارزه نیست.
پس کی زمان جهاد است؟
من نمیدانم.
اگر من جای ابو عبدالله جعفر صادق بودم، بدون فوت وقت لباس رزم بر تن می‌کردم، شمشیر از نیام بیرون می‌کشیدم و به برادران هاشمی و عباسی خود ندای لبیک می‌گفتم و انتقام خون پدرانم را از امویان می‌گرفتم.
منظورت قتل حسین ابن علی در کربلا است؟
همو هم پدرش علی ابن حسین و عمویش حسن ابن علی و دیگر هاشمیان.
نمی‌دانم خالد، نمی‌دانم.
حال دانستی؟ دانستی برای چه نخلستان را رها کرده و لباس رزم پوشیدن؟
آره، دانستم. انشاءالله کارت خیر است و جزای دنیاوی و اخروی در پی.
انشاءالله همه من از اجر این کار بی نصیب نخواهیم ماند.
انشاءالله.
بفرما بشیر، خورما بخور، تازه است و لذیذ.
سپاسگزارم.
ای ما
چه شده حالت؟ این وقت شب خلوت کردی؟
تو هستی همیرا؟
دیدم در بسترت نیستی، دلنگران شدم و به حیات آمدم. خیر باشد، در فکر فرو رفتی؟
اینجا نشستم ماه را تماشا میکنم.
ها، چرا شمشیر به دست گرفته ای؟
هیچ، هم ماه را تماشا میکنم هم شمشیرم را برق میاندازم.
تیز کردن شمشیر آن هم نیمه های شب. کارها میکنی خالد؟
همیرا چرا ملتفت نیستی؟ این روزها روزهای حساسی است. همگان به تکاپو افتادند ریشه کفر و نفاق را بخشکانند. من نمیتوانم ساکت و بی حرکت بمانم.
پس امویان رفتنی شدند؟
آری، به فضل الهی چنین میشود.
امیدوارم.
با شک و تردید سخن میگویی؟
نمیدانم، به حرف و عمل کوفیان اعتمادی ندارم.
چه میگویی زن؟ مگر خودت کوفی نیستی؟
هستم، هستم، ولی تا زنده هم داغ عهدشکنی پدرانمان بر پیشانیمان نقش بسته.
منظورت پدر بزرگت نعمان است که به جنگ با حسین ابن علی در کربلا رفته بود؟
آنچه او در روز عاشورا کرد جز خاری و خفت برای من چیزی به ارث نگذاشت.
بهانه نیاور، حالا زمان جبران خطای نیاکان ماست، آن هم این گونه.
میخواهید به خونخواهی حسین ابن علی قیام کنید؟
هم خونخواهی او هم دیگران که ناجوان مردانه به دست امویان کشته شدند، مثل پدر خودت.
تو میخواهی انتقام پدر من رو بگیری؟
آری، آتش انتقام لحظه ای رهایم نمی کند. هیچ وقت یادم نمی رود سربازان حکومتی چگونه او را در میدان کوفه به دار کشیدند. چرا؟
چون از زید جانبداری کرده بود.
لعنت خداوند بر این حکومت سراسر جور و ستم باد. دیر یا زود این سلسله پرخوف و ترس نابود خواهد شد.
حتما این گونه می شود.
حال دانستی برای چه شمشیر از نیام بیرون کشیدم و لباس رزم بر تن دارم؟
آره، ولی تو مرد جنگ نیستی، اولین بار از شمشیر در دست میگیری.
نگران نباش، مشق شمشیر میکنم و همه فنون آن را میآموزم.
رزم را آموختی، سیاست را چه میکنی؟
سیاست؟ کدام سیاست؟
خبر دارم به ملاقات ابو سلمه خلال میروی و با او و اطرافیانش نشست و برخاست میکنی.
ابو سلمه بزرگ مردی است، همو بود آتش انتقام را در ما دمید. ابو مسلم هم در خراسان سپاه در کنار سپاه جمع میکند. او از جانب استادش مأموریت بزرگی دارد.
همان که نامش ابراهیم امام است؟
مگر او را میشناسی؟
نمیشناسم، اما میدانم خطاهای بسیاری دارد.
خطاهای بسیار؟ ابراهیم امام چه خطاهایی دارد؟
برادرم راشد میگوید ابراهیم امام ابو مسلم را مأمور کرده همه را از دم تیه بگذراند.
مگر در مدینه نیست؟
خیر، به کوفه بازگشته، همکنون در خانه خواهرم راحله است.
باورش سخت است. راشد جلسات درس ابو عبدالله را رها کرده و به کوفه بازگشته است.
او هم باور نمی کرد خالد ابن منیر از یاران ابو سلمه شده باشد.
لابد انتظار دارد همان باغبانی باشم که تنها به نخلستان فکر می کند. نه خیر همیرا، همانقدر که تو و خانوادت منتظر انتقام گرفتن از امویان هستید، آتش انتقام در وجود من هم هر لحظه زبانه می کشد. امروز روز انتقام است.
خالد
برخیز و برو. خوش ندارم پسرمان منعم گمان کند پدر و مادرش شاعر شدند و شب را تا صبح به نظاره ماه می پردازند. برخیز و برو.
باشد، می روم.
دیگر قدرت در دست ما افتاده، می دانیم با امویان چه کار کنیم.
سلام عرض شد جناب ابو سلمه بزرگ.
سلام بر تو ابو عباس. بنشین بنشین و نفسی تازه کن.
سپاس بزارم.
ابو عباس، خبر چه داری؟
خبر که بسیار است. از کجا آغاز کنم؟
از همون جایی که شنیدنش شادی بخش است.
تمام اخبار من شادی آور است. نمیدانم کدام را بگویم.
معطل نکن، یک به یک آنها را برایم بگو.
باشد. خبر اول آن که پایه های حکومت اموی متزلزل شده، انقریب است که فرو بریزد.
این را که خود می دانم.
خبر دوم، مردم خراسان دست به شورش زدند، قصد دارند شهرهای بسیاری را به تصرف خود درآورند.
این را هم می دانم. ابو مسلم خراسانی با سپاهی گران ره سپار عراق است و انقریب است به کوفه برسد.
بلابد خبر دارید ابو مسلم چه در سر دارد؟
او سودای جز نابودی امویان بروی کار آمدن حکومت نوپا ندارد.
جناب ابو سلمه، از بسیاری امور بیخبر هستید.
چه اموری؟
همه را میگویم، به شرط این که رازی بین من و شما باشد.
معطل نکن، سخنت را بگو.
ابو مسلم به شما بسیار حسادت میکند.
حسادت؟ به من؟ برای چه؟
دلیل آن را نمیدانم. یکی از نزدیکان ابو مسلم این سخن را به من گفت
و تو هم باور کردی؟
چاره‌ای نداشتم. حتی ابو مسلم به بزرگان بنی عباس، چون ابوالعباس صفاح نامه‌ای نوشته بود، گزارش نادرست داده.
گزارش؟
آره، گزارش. این که ابو سلمه خلال سودای دیگری در سر دارد.
من چه سودایی در سر دارم؟
توطئه علیه عباسیان.
خدا سوگند، آنچه ابو مسلم گفته یاوست. آنچه من در سر دارم نابودی امویان است. خود دیدی با عبدالله محض بیعت کردم و به همگان گفتم ایشان مهدی آل محمد است.
آره، من نیز شاهد بودم.
از شاعبه توبجه چیز که به ما نسبت میدهند؟
ابو مسلم خراسانی چنین گفته: شما دوتان در یک صف مبارزه میکنید، ولی من هشدار میدهم مراقب این مرد باشید.
هشدارت بجاست. من نیزان را به کار میبندم.
شک ندارم ابو مسلم تا شما را به کام مرگ نکشد لحظه ای آرام و قرار نخواهد داشت.
نگران نباش، من مرد سیاست هستم. ابو مسلم و دیگران در این میان چه کارند؟
حال چه سیاستی در قبال او دارید؟
میگویم، ولی رازی بین خودمان باشد.
میشنوم، بفرمایید.
اینک هدف همه سرنگونی امویان است. بعد از آن چه میشود؟
عباسیان روی کار میآید.
ابو عباس، تو دیگر چرا؟ تو از بنی هاشم هستی و سودای من سودای تو نیز میباشد.
کدام سودا؟
هاشمیان حکومت را در دست میگیرند.
هاشمیان؟ این محال است.
برای چه محال است؟
عباسیان داعیه دار سرنگونی امویان هستند. به هر شهر و دیار میروند، مردمان را دعوت به شورش میکنند. همگان میدانند حکومت آینده از آن ایشان است.
کدام حکومت؟ از معاویه تا مروان ابن محمد همه و همه ظلم و جور پراوانی بر بنی هاشم روا داشتند. آنقدری که از هاشمیان کشتند، از عباسیان کمتر کسی کشته شده است. حال حکومت مال هاشمیان است و نه عباسیان.
این نیز استدلال درستی است.
پس به من حق میدهی چنین سودایی در سر داشته باشم؟
باید هم چنین باشد.
کافی است ابو عبدالله جعفر صادق به ندای من و بیک بگوید هاشمیان روی کار می آیند و من ابو سلمه خلال برای همیشه وزیر این سلسله نوبا می شوم.
شک نکنید چون این خواهد شد. از همینک من و افراد قبیله هم در خدمت شما هستیم.
می دانم ابو عباس، می دانم وفاداری تو و یارانت بارها برای من ثابت شده است.
جانسرم ای شیخ بزرگ و مرد سیاست.
از پخش رادیو نمایش همراه شماییم با ویژه برنامه دلیل آفتاب.
در آن هزاره خاموشی، کسی به عشق نمیتابی.
یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار آقا.
دلیل آفتاب.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار آقا. زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها. زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها.
پانزدهم خرداد 1342 هزاران معترض به دستگیری امام خمینی به خیابانها ریختند. ماموران شاه صدها نفر از مردم معترض را به شهادت رساندند و صدها نفر نیز پشت میله‌های زندان رفتند. امام پس از آزادی از زندان از اطرافیانش خواست به خانواده زندانیان سیاسی و شهدا کمک کنند. گروه‌های مبارز مسلمان از جمله مؤتلفه اسلامی متولی این امر مهم شد. بهمن 1357 مبارزات مردم ایران اوج گرفت و انقلاب اسلامی در 22 بهمن به پیروزی رسید. گروه‌های امدادگر که تا پیش از انقلاب به خانواده مبارزان سیاسی و شهدا یاری می‌رساندند، رسم امدادگری را نگه داشتند، اما این بار نوبت کمک و امداد رساندن به مستضعفان بود. محمد علی صمدی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
22 بهمن سال 57 که انقلاب پیروز شد، کشوری باقی ماند با نزدیک به 70% مردم زیر خط فقر، نه کف اون خط فقر حساب شده، زیر اون، پایین تر از اون.
افزایش قیمت نفت از سال 1354 درآمدهای سرشاری را روانه کشور کرد، اما از این درآمد هنگفت چیزی نصیب طبقه محروم نمی‌شد. تا پایان سال 1357 هنوز بخش قابل توجهی از جامعه در محرومیت و فقر به سر می‌برد. به همین دلیل امام خمینی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دومین نهاد را برای کمک به مستمندان تأسیس کرد. امام به حبیب الله شفیق عضو مؤتلفه اسلامی مأموریت داد تا کمیته های امداد را در تهران و شهرستان ها تشکیل دهد و راه اندازی کند. شفیق، عسکر اولادی، سید رضا نیری و ابوالفضل حاجی حیدری هسته اول کمیته امداد را تشکیل دادند. آقای ستاری از مسئولان سابق کمیته امداد امام خمینی.
عزیزانی که هم سابقه مبارزه داشتند، هم شرکت در گروه های در واقع مختلفی که فعالیت‌های خیرخواهانه انجام می‌دادند و خودشون هم سال‌ها در زندان رژیم منحوس پهلوی به هر حال حبس بودند و مشکلاتی رو متحمل بودند، اونها عهده‌دار تأسیس همچین مجموعه عظیمی شدند که به هر حال یادگاری حضرت امام هست. اینی که نام مبارک حضرت امام در تاروک این نهاد درخشش داره هنوز هم، به واسطه این هستش که حاکم اسلامی وظیفه رسیدگی به گروه‌های نیازمند جامعه رو داره و اگر هر فردی و هر تشکیلاتی و سازمانی عهده‌دار این مسئولیت میخواد بشه، قطعا و یقینا بر مبنای نظر شارع مقدس باید معزون از طرف حاکم اسلامی باشه.
آقای شکرابی از مسئولان سابق کمیته امداد.
اینجا هم حضرت امام احساس کردن که برای رسیدگی به امور فقرا و رسیدگی به امور ایتامی که در جامعه هستن هیچ دستگاهی، هیچ سازمانی متولی نیست و اون موقع هم اینقدر خیریه نبود در سطح کشور که الان الحمدلله خوب مردم ما خیریه‌های متعددی هم ایجاد کردن در کنار کمیته امداد سازمان بزیسی و دستگاه حمایتی دارن کمک میکنن. اون موقع حضرت امام به این فکر افتادن و کمیته امداد رو تأسیس کردن.
آقای ولیعی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان تهران.
دوستان اسم امام خمینی رو اجازه گرفتن از ایشون و این نهاد رو متبرک به نام حضرت امام کردن. شاید تنها نهادی که به نام حضرت امام متبرک هست کمیته امداد امام هست.
درخواست بعدی امام افتتاح حسابی با عنوان امداد بود تا وجوه صدقه یا حسن تدبیر به فقرا برسد. گروه‌های امدادی که عمدتاً نیروهای داوطلب بودند بدون چشم داشت راهی مناطق محروم شدند. کوههای بشاگرد، روستاهای خراسان و مناطق محروم فارس در اولویت بودند. برای پشتیبانی از طبقه بی‌بضاعت بازاریان انقلابی پیش قدم شدند.
بعضی مناطق به قدری و به درجه‌ای از فقر بودند که اصلا متوجه انقلاب نشدند. به خاطر فقر درگیر انقلاب نشدند. این طرف اصلا نه تلویزیون داشت، نه رادیو داشت. نون خودشون رو نداشتن بخورن، چه برسه یه مبلغ بخواد بره نونخور اضافه به اونا چیز بشه اونجا بشه تبلیغ انقلاب رو بکنه. امکان پشتیبانی مبارزین رو نداشتن به خاطر فقر. جای دیگه خب اینطوری، خیلی جا اینطوری نبود، بعضی جا واقعا اینطوری بود، مثل سیستان بلوچستان، نقاط مرزی، نزدیکترین نقاط به مرز، مرز جنوب شرقی و حتی مرز جنوب غربی، حتی خوزستان یا مرز کردستان. اینا اصلا به دلیل کمبود امکانات چیزی اضافه بر خودشون رو نمیتونستن تحمل بکنن که حالا انقلابیون و مبارزین بخوام برن اونجا کاری انجام بدن.
نیروهای کمیته امداد امام خمینی که به اختصار امداد امام خوانده میشد، هفت سین نوروز 1358 را برای بسیاری از محرومان سبز کردند. آقای ذوالفقاری از مسئولان سابق کمیته امداد امام خمینی.
پتو سربازی وقتی که وارد یک روستا میشد در داخل یک خانواده یک کالای پرکشش بود. والور وقتی که وارد خانواده میشد امداد، من دقیقا به خاطر دارم که چند سال ما در زمستان زغال توزیع میکردیم، مقدار زیادی آرد چند سال توزیع میکردیم و خوراکی های دیگه. حتی ما در داخل خانواده هایی که به جای مستمری استکان نلوکی توزیع میکردیم مورد استقبال خانواده ها بود. یعنی مفهومش اینه که نبود در داخل خانواده استکان نلبکی، اون استکان نلبکی که توضیح می شد مورد استقبال خانواده ها بود.
کمیته امداد با همکاری دکتر فیاض بخش پزشکان و پرستاران زیادی را روانه مناطق محروم کرد. انجمن امدادگران امام خمینی با آمبولانس به مناطق محروم می رفتند تا نیازمندان را به رایگان درمان کنند. آقای خوشنویس از مسئولان سابق کمیته امداد.
شاخه امدادگران در چند تا از شهرها خود تهران در مراکز مثل مساجد معمولا حسینی ها افراد رو دعوت میکردن میومدن اونجا و به شکل دوره های کمک اولیه براشون میذاشتن. دوره کمک اولیه اون موقع خیلی جذابیت داشت و الان هم همینطور هست. خب جز اولین کلاس های اجتماعی بود در واقع که مردم اقبال میکردن بهش. خب افراد داوطلبانه میومدن، یک ماه دوره تئوری براشون داشتیم، حدود یک ماه هم دوره عملی تو بیمارستان های کرج به اصطلاح که آشنا میشدن با نحوه پانسمان، تزریقات، احیانا برخورد با مصدومی که وارد اورژانس شده. خب این یکی از فعالیت هاش بود که انجام میشد. یکی دیگه از فعالیت هایی رو که ما در این رابطه داشتیم اعزام آمبولانس بود، معمولا هفته یا ده روز به روستاهای اطراف مراکز که ما توی کرج هفته یک بار آمبولانس از تهران با دارو می اومد. ما هم بعضی از امدادگرایی که آموزش دیده بودن به تبع خود ما توی روستاها می رفتیم و اونجا مریضا رو می دیدیم، پزشکم با تیم ما بود و افرادی که اصلا به دسترسی به سیستم پزشکی رو نداشتن. خب ما اومدیم هفته یک بار می رفتیم دیگه، آمبولانس آجا